امروز وقتی درباره نوشابه حرف میزنیم، از نوعی نوشیدنی صحبت میکنیم که پیر و جوان، زن و مرد، ایرانی و خارجی همه اون رو به خوبی میشناسن. طعم نوشابه برای خیلی از آدم‌ها یادآور وعده‌های لذیذ و خوشمزه است. نوشیدنی گازدار و خوشمزه‌ای که اگر کنار غذا نباشه، انگار اون مزه همیشگی وجود نداره.
برای خیلی‌ها هم نوشابه یادآور مهمونی‌های خانوادگی و جشن‌های فراموش نشدنیه. جشن‌هایی که همه مهمون‌ها دور سفره‌ای که پر از غذاهای خوشمزه بود جمع می‌شدن و با تعارف و شوخی‌های زیاد شامشون رو میل می‌کردن.
نوشابه هم مثل همه محصولات دیگه در دهه‌های گذشته دچار تغییرات زیادی شده. برندهای مختلفی وارد بازار شدن و نوشابه‌هایی با بسته‌بندی، طعم و رنگ‌های مختلف عرضه کردند. اگه بخوایم معروف‌ترین نوشابه‌های دنیا رو نام ببریم، اولین اسمایی که یادمون میان کوکاکولا و پپسی هستن.
حتی در ایران هم خیلی از مردم با رقابت تبلیغاتی این دو برند آشنایی دارن. البته که نوشابه بازها طعم این دو برند رو مثل هم نمیدونن و بنا به سلیقه یا دلایل مختلف یکی رو به دیگری ترجیح میدن.
من انتخابم بین کوکاکولا و پپسی قطعا کوکاکولا.
از اول ما کوکاکولا میخریدیم، پپسی هم یه بار خریدیم، راضی نبودیم ازش.
همیشه ترجیح خانوادمون اینه که کوکاکولا رو سفارش بدیم تا پپسی، و معمولا جایی که کوکا نداره و پپسی داره من اصلا ترجیح میدم نوشابه نخورم.
هیچ وقت مزه پپسی و کوکاکولا رو فرقشو نفهمیدم و همش برام سواله که واقعا فرق بین کوکاکولا و پپسی چیه.
بابا بزرگ ما یه سری خوراکیای رو دوست داشت که اصلا واسه دوره اونا نبود، از نوشابه کوکا گرفته تا پفک نمکی. و بعد جالبیش اینجاست که انقدر این نوشابه رو دوست داشت حتی با آشرشته من دیده بودم که نوشابه میخور.
من پپسی رو به خاطر مزه خوبی که داره قطعا ترجیح میدم نسبت به بقیه.
خوام بین نوشابه انتخاب بکنم، کوکاکولا رو انتخاب میکنم. مزهش با کیفیت تر. اصلا نمیتونم توضیح بدم که فرقش چیه، یه چیزیه که انگار احساسش میکنی.
در این قسمت از پادکست رادیو کامرس قصد داریم درباره داستان نوشابه و برند کوکاکولا صحبت کنیم. اینکه چطور کوکاکولا به شهرت جهانی رسید و کمپین‌های تبلیغاتی مختلف چطور به این موفقیت کمک کردند.
قبل از هر چیزی بیایید تاریخچه نوشابه رو به شکل مختصر مرور کنیم.
سال 1767 همزمان با اینکه سلسله زندیه در ایران روی کار هستند، آب گازدار توسط یک شیمیدان، فیلسوف و زبانشناس انگلیسی به نام جوزف پریسلی ساخته میشه. اما روش اون برای تولید تجاری مناسب نیست. سودای آب گازداری که پریسلی میسازه نمیتونه کربناته یا همون گازدار بودنش رو برای مدت طولانی حفظ کنه و خاصیتش زود از بین میره.
16 سال بعد در سال 1783 یوهان جیکوب شوئپه که یک جواهرساز و دانشمند آلمانی سوئیسیه نوآوری‌های کلیدی انجام میده و موفق میشه گازدار بودن آب رو پایدار کنه. سال 1792 شوئپه شرکت خودش رو برای فروش آب‌های گازدار تأسیس میکنه و میتونه این نوشیدنی رو در مقیاس بزرگ تولید و اون رو در بطری عرضه کنه.
در واقع پریسلی شخصی که اصل اساسی رو کشف میکنه، اما این نوآوری‌های شوئپه است که باعث میشه امکان تولید تجاری آب گازدار و پدید اومدن صنعت نوشابه فراهم بشه. نوشیدنی‌هایی که اون میسازه خیلی زود در بریتانیا محبوب میشن و شرکتش به سرعت رشد میکنه. شوئپه نه تنها بنیانگذار فرآیند کربنات سازی بود، بلکه تولیداتش پایه و اساس بطری سازی و تولید انبوه نوشابه در قرن‌های بعد هم شد.
نقطه مهم دیگه تاریخ تکامل نوشابه به سال 1819 برمیگرده. مصادف با زمانی که فتحعلی شاه قاجار در ایران حکمرانی میکرده. در اون زمان اولین فواره نوشابه توسط ساموئل فاهنستاک امریکایی ساخته میشه. این همون دستگاهیه که ما در ایران اون رو با نام دستگاه نوشابه ریز یا نوشابه ساز میشناسیم.
این دستگاه که نوشابه های گازدار رو از ترکیب آب گازدار با شربت ها تولید میکنه، خیلی زود وارد داروخانه ها و فروشگاه ها میشه. در ادامه برای ساخت نوشابه به سراغ ماده های جدیدتری هم میرن. یکی از این ماده های جدید که این بار شیمیایی هم نبود، گیاه کولا بود.
سال 1886 کلونل جان اسمیت پمبرتون اولین نوشیدنی با طعم کولا رو در ایالت جورجیای امریکا میسازه. میشه گفت از اون روز به بعد دنیای نوشیدنی های خنک و گازدار برای همیشه متحول میشه.
امروزه کوکاکولا یکی از معروف‌ترین برندهای جهان به شمار میره و به نمادی ماندگار از تجارت و فرهنگ آمریکایی تبدیل شده. اما این نوشیدنی چطور به یه برند جهانی با میلیاردها دلار ارزش تبدیل شد؟
سال 1861 وقتی جنگ داخلی امریکا شروع میشه، پمبرتون هم به جنگ میره. بعد از تمام شدن جنگ، وقتی پمبرتون به زندگی قبلیش برمیگرده، به خاطر جراحاتی که از جنگ داشته شروع به مصرف مورفین میکنه و خیلی زود دچار اعتیاد به این ماده میشه. پمبرتون شروع به ساخت ماده‌ای میکنه که هم مقوی و مسکن باشه، هم مورفین نداشته باشه و هم بتونه اون احساس خوب نشگی رو براش به وجود بیاره.
پمبرتون بعد از آزمون و خطاهای پیاپی و البته به لطف چاشنی شانس به فرمولی برای ساخت یه نوشیدنی گازدار میرسه که اون رو با اسم فرنچ واین آف کوکا و به عنوان یه دارو ثبت اختراع میکنه. پمبرتون معتقده یه شربت مقوی ساخته که برای بهبود سلامتی مفیده و میشه ازش به عنوان دارو استفاده کرد.
در اون زمان خیلی ها معتقد بودن این نوشیدنی میتونه انواع سردرد، معده درد، خستگی ذهنی و حتی مشکلات جنسی رو هم حل کنه. فکر میکنید فرمول اولیه این نوشیدنی مثل الان پر از شکر و آب گازدار بوده؟ سخت در اشتباهید. در فرمول اولیه این نوشیدنی مقدار زیادی الکل و کوکائین وجود داشت.
بعدها پمبرتون الکل را حذف کرد و آجیل کولا را به فرمول اضافه کرد. اما باز هم عصاره برگ کوکا که کوکائین از اون استخراج میشه رو نگه داشت. برگ کوکا و آجیل کولا دو گیاه دارویی هستند که خواص درمانی زیادی هم دارن.
در اون سالها پمبرتون کتابدار و مشاوری داره به نام فرانک ام رابینسون. آقای رابینسون که ذهن مارکتینگی خوبی هم داره در انتخاب اسم کوکاکولا نقش اساسی ایفا میکنه و حتی این اسم رو با دستخط متمایز خودش مینویسه و به پمبرتون پیشنهاد میده تا به عنوان لوگو از این اسم دستنویس شده استفاده کنه. این همون لوگویه که حتی امروز هم اون رو روی بسته‌بندی نوشابه های کوکاکولا میبینیم.
یه شایعه که یه مدت بود این بود که اگه لوگوی کوکاکولا رو برعکس کنیم میشه لا محمد لا مکه.
خاطرمه که معلم پرورش فکریمون که شخص مذهبی هم بود، در واقع سر کلاس یه سری اسلاید اومده بود نشون میداد و اینا، همه بچه‌ها رفته بودن، یادم اون روز از بوفه مدرسه کوکاکولا خریده بودن و همه اومده بودن این ور اون ورش می‌کردن، جلو آینه می‌گرفتن ببینن واقعا این لا محمد لا مکه است.
یه سری آدما به همین خاطر مثلا با کوکاکولا بدفاس شده بودن و اینجا بودن که نه ما دیگه کوکاکولا نمی‌خوریم چون توهین کرده به اسلام و پیامبر اسلام.
اون تالدی که برعکسش می‌کنه اصلا خیلی کلمه های دیگه هم میشه از توش در آورد. مثلا زر عجبش خوندم، مثلا تحقیق کردم و اینا و فهمیدم که اصلا اون طراح لوگو اون موقع که زندگی میکرده اینطوری نبوده که اصلا اسلام ستیزی و اینها باشه و هیچ مشکلی با اسلام نداشته.
تا خیلی شایع مسخره بود که خدا شکر بعدها متوجه شدن مردم است که نه اصلا همچین چیزی نیست واقعا.
کمک های رابینسون به همینجا ختم نمیشه و به پمبرتون پیشنهاد میده به جای اینکه کوکاکولا را صرفاً به عنوان دارو یا نوشیدنی بهداشتی بفروشه، اون رو وارد دستگاه‌های فواره نوشابه ساز بکنه و به عنوان یه نوشیدنی خنک کننده تبلیغ کنه.
پمبرتون به این پیشنهاد گوش میده و شروع به فروش کوکاکولا در مرکز شهر آتلانتا میکنه. تو سال اول فروش فقط و فقط روزانه 9 لیوان تو یه داروخونه در آتلانتا به فروش میره. پمبرتون باز هم به سراغ کتابدارش میره و از رابینسون تقاضای کمک میکنه. با کمک های رابینسون در زمینه بازاریابی، فروش کوکاکولا در فواره های نوشابه رشد میکنه. پمبرتون هر لیوان از نوشیدنی جدیدش رو به قیمت 5 سنت به مشتریاش میفروشه و فروش خوبی رو هم تجربه میکنه. اما دوران رشد کوکاکولا تازه از اینجا شروع میشه.
پمبرتون سال 1888 درگیر بیماری شدیدی میشه و کمی قبل از مرگش تصمیم میگیره تا فرمول نوشابش رو به ایسا کندر، تاجر آمریکایی و شهردار شهر آتلانتا بفروشه. گفته میشه مبلغ این قرارداد در اون سال بین 1750 تا 2300 دلار بوده.
کندلر که به پتانسیل تجاری این محصول اعتقاد داره، تصمیم میگیره به شکل گسترده کوکاکولا رو وارد فواره های نوشابه در سر تا سر جورجیا بکنه و به شکل خیلی انبوهی اون رو تبلیغ کنه. در نتیجه لوگوی این محصول همه جا دیده میشه. حتی کیف پول، آینه جیبی و تقویم های کوکاکولا هم در اون زمان تولید و به شکل گسترده‌ای بین مردم پخش میشه.
چندلر از هر فرصتی برای تبلیغات استفاده میکنه. اون به کشاورزهایی که مزرعهشون کنار جاده ها بود پول میده تا لوگوی کوکاکولا رو روی دیوارهای انبار یا خونهشون نقاشی کنن. چندلر کوکاکولا رو به صورت گالونهای شربت میفروشه تا در دستگاه‌های نوشابه‌ساز با آب گازدار مخلوط بشن و مزه خاص کوکاکولا رو ایجاد کنن.
بازاریابی هوشمندانه چندلر جواب میده و تنها 4 سال پس از اختراع این نوشیدنی فروش کوکاکولا رو به تمام ایالت‌های آمریکا گسترش میده. در اواخر دهه 1890 میلادی که در ایران ناصرالدین شاه قاجار مشغول امضای قرارداد توتون و تنباکو با انگلستانه، کوکاکولا به یکی از محبوب‌ترین مزه‌های نوشابه در دستگاه‌های نوشابه‌ساز تبدیل میشه.
در 10 سال اول کوکاکولا به طور متوسط سالانه بیش از 300 هزار نوشیدنی اون هم فقط در آتلانتا میفروشه. سال 1896، 10 سال بعد از ساخت اولین نوشابه کوکاکولا توسط پمبرتون، چندلر برای نخستین بار این نوشیدنی رو به خارج از مرزهای آمریکا هم صادر میکنه و این شروع جهانی شدن برند کوکاکولا است.
3 سال بعد دو وکیل به نامهای بنجامین اف توماس و جوزف وایت هد حقوق انحصاری بطری کردن و فروش کوکاکولا رو در بیشتر مناطق آمریکا با مبلغ خیلی پایینی به دست میارن. احتمالاً دارید به مبلغی در حدود چند هزار دلار فکر میکنید. اما سخت در اشتباهید، چون مبلغ این قرارداد فقط و فقط 1 دلار ناقابل بود.
چندلر فکر نمیکنه این روش جواب بده و همین که مشتری جدید پیدا کرده خوشحاله. اما توماس و وایت هد شروع به بسته‌بندی کوکاکولا در شیشه ها و توزیع اون در منطقه میکنن و روز به روز درآمد بیشتری کسب میکنن.
این اولین تغییر عمده از زمان فروش نوشابه در دستگاه‌های نوشابه ساز به شمار میره. به این ترتیب دیگه نیازی نیست آدم‌ها برای خرید نوشابه حتماً به سراغ دستگاه‌های نوشابه ساز در داروخانه‌ها یا رستوران‌ها برن و خیلی راحت میتونن اون رو از فروشگاه‌ها و در قالب بطری شیشه‌ای بخرن و اون رو به خونه ببرن.
سود این قرارداد بیشتر به این دو نفر میرسه و چندلر که اعتقادی به این روش نداشت، ضرر مالی زیادی رو متحمل میشه. بعدها چندلر این قرارداد رو فسخ میکنه و ترجیح میده خود شرکت کوکاکولا کار بسته‌بندی و فروش بطری‌های نوشابه رو انجام بده.
دلیل دیگه‌ای که باعث شد چندلر خودش به سراغ بطری کردن نوشابه‌هاش بره، این بود که هیچ شکل یکسانی وجود نداشت و هر کس این نوشابه رو با بطری شیشه‌ای متفاوتی می‌فروخت. همین مسئله فرصتی رو به وجود آورد تا کلاهبردارها از شهرت کوکاکولا سوء استفاده کنن و نوشابه‌های معمولی خودشون رو با اسم‌ها و شیشه‌هایی شبیه کوکاکولا بفروشن.
افریکولا، امریکولا، آلاکولا، بولامیکولا، کافه داولا، کاربوکولا، کندیکولا، کاپاکولا، چراکولا.
اینها فقط بعضی از اون برندهایی که روی موج شهرت و محبوبیت کوکاکولا سوار شدن و برای مدتی پول درآوردن.
یک سال بعد چندلر به سراغ آقای رابینسون میره که حالا رسماً حسابدار و مدیر بازاریابی کوکاکولا شده و ازش میخواد تا یه شعار تبلیغاتی براش بنویسه. با الهام از قابلیت‌های قافیه‌ای اسم محصول، یکی از معروف‌ترین شعارهای تبلیغاتی تاریخ رو می‌نویسه. خوشمزه و با طراوت. Delicious and refreshing. این شعار ساده و البته بسیار موفق شخصیت برند کوکاکولا رو برای دهه‌های بعدی تثبیت می‌کنه. When things have gotten very dull and slow, here's a darn good way to make 'em go. Only Coca-Cola gives you that refreshing new feeling, that feeling, refreshing new feeling. Only Coca-Cola gives you that refreshing new feeling. Get that feeling with the Coke, you get. اوایل دهه 1900 این شرکت تمرکزش رو روی برندسازی بصری با نوآوری‌هایی مثل بطری شیشه‌ای مخصوص و تبلیغات کریسمسی می‌ذاره. چند سال بعد سر و کله مشکل جدیدی پیدا میشه. کوکائین که خیلی ها فکر می‌کردن خواص درمانی داره، کم کم شروع به نشون دادن چهره وحشتناکش به جامعه می‌کنه. روزنامه‌ها مقاله‌هایی منتشر می‌کنن درباره ارتباط مستقیم مصرف کوکائین با افزایش جرم و جنایت در آمریکا.
مقامات دولتی کوکاکولا را مجبور می‌کنن تا کوکائین را از فرمولش حذف کنه، اما مشکل اینجاست که شرکت نمی‌تونه کوکا را حذف کنه چون هم مزه نوشیدنیش از بین میره و هم نصف عنوان برندش بیفایده میشه.
در نهایت بعد از ماه‌ها تحقیق و آزمایش، محققین این شرکت روشی رو پیدا می‌کنن تا کماکان از برگ کوکا استفاده کنن، اما قسمتی که تبدیل به کوکائین میشه رو استخراج کنن و به جای ریختن اون در نوشابه، اون رو به شرکت‌های دارویی بفروشن. اینطوری کوکاکولا علاوه بر حل مشکل برای خودش درآمد ثابت و البته هنگفتی هم به دست میاره.
سال 1915 دنیا درگیر سالهای ابتدایی جنگ جهانی اول میشه. این همون زمانیه که احمدشاه قاجار در ایران تاجگذاری میکنه. در اون زمان کوکاکولا بطری شیشه‌ای معروف خودش رو میسازه تا به مردم کمک کنه فوراً کوکاکولا را با شکل نمادینش تشخیص بدن. اینطوری هم فروش نوشابه‌ای خودش رو افزایش میده، هم بازار کلاهبردارا رو خراب میکنه.
در فرایند ساخت این بطری یه اشتباه بامزه هم رخ میده. طراحی این بطری سعی میکنه بدنه اون صاف نباشه، بلکه فرو رفتگی های موازی داشته باشه، درست مثل میوه درخت کاکائو. اشتباه طراح این بوده که فکر کرده کلمه کوکا در اسم این نوشابه به میوه کاکائو مربوط میشه و نه برگ کوکا. هر طوری که بود طراحی این بطری اجرایی میشه و در نهایت بسیار محبوب هم میشه.
در دهه 1920 امریکایی های بیشتری از کوکاکولای 5 سنتی لذت میبرن. قیمت کوکاکولا در این سالها یکسان مونده و خریدش راحتتر و راحتتر شده. حتی خیلی ها از پس دادن شیشه های خالی کوکاکولا هم لذت میبرن. در ایران هم پس دادن شیشه های نوشابه رواج داشته و کامیون های مخصوص برای جمع‌آوری این شیشه ها به مغازه ها سر میزدن.
اون جعبه قرمز خوشگله ما همیشه گوشه حیاطمون یه دونه از اون جعبه ها داشتیم که از بقالی سر کوچه‌مون گرفته بودیم. بابا همیشه صندوقا رو میگرفت میذاشت گوشه حیاط، بعد وقتی که باز میکردیم اون باز کردن درش با قاشق یه حس خیلی خوبی داشت و طعم متفاوتش، بعد دوباره صندوق پر میکردیم دوباره از نو یه صندوق جدید میگرفتیم.
شیشه ها رو از مغازه ها آره وقتی می گرفتیم خودشون سفارش می کردن، می گفتن که مثلا شیشه رو برامون بیارید.
شابه می خریدیم از دکه و سوپرمارکت و اینا، اگه خیلی تشنتم بود نمی ذاشتم ببری، یعنی شیشه رو اینا ازت می خواستن تحت هر شرط، مجبور بودی همونجا بخوری شیشه رو پس بدی بری.
چند وقت پیش، یعنی بکنم یک دو سال پیش، تهران دمه دکه من اون شابه گرفتم و داشتم از خودم را میرفتم بخورم، دیدم طرف داره داد میزنه که خانم اینو باید برگردونی. من اصلا کپ کرده بودم که مثلا یعنی چی مگه مثلا اون روزاه، و مجبور شدم همونجا دمه دکه بخورم که شیشر تحویل بدم.
تحت رهبری رابرت وودراف کوکاکولا دوباره در دهه های 1920 و 1930 به طور چشمگیری رشد میکنه. وودراف تمرکزش رو روی کمپین های بازاریابی، ایجاد زیرساخت ها و عملیات های معطوف میکنه تا کوکاکولا رو به انتخاب اول مردم در سر تا سر امریکا تبدیل کنه.
کمپین تبلیغاتی نشانه طعم خوب، ساین آف گود تیست، به همین منظور انجام میشه. این کمپین که سال 1925 تا 1930 انجام میشه، شامل تبلیغات رنگارنگ مجله‌ای و بیلبوردیه که نوشیدن کوکاکولا را با لذت بردن از طعم خوب و رفاه مرتبط میکنه.
در این تبلیغات افراد شیک پوش با لباسهای زیبا در حال نوشیدن این نوشابه در پاتوقهای طبقه مرفه مثل تئاتر، زمینهای گلف و کافه ها به تصویر کشیده میشن. هدف این کمپین اینه که نشون بده نوشابه فقط محصولی برای طبقه متوسط و کارگر نیست و آدم‌های مرفه هم از اون استفاده می‌کنن و لذت می‌برن.
همزمان در دهه‌های 1920 تا 1930 کوکاکولا به نورمن راکفل، نقاش و تصویرساز آمریکایی هم مأموریت میده تا صحنه‌هایی خلق کنه که مردم رو در حال مکس کردن برای نوشیدن کوکاکولا نشون بده. There are times every day as you work or you play when a pause would be welcome to you, and it's then that you find the bright thought in your mind that only a Coke will do.
سبک نقاشی نوستالژیک راکفل که انگار برشی از زندگی واقعیه به تبلیغ کوکاکولا جذابیت زیادی میبخشه. کمپین تبلیغاتی مکس برای نوشیدن، پاز درینک، روی فضاهای روزمره و عادی که نوشابه کوکاکولا به طور طبیعی در اونها موجوده متمرکز میشه. از جاهایی مثل بازیهای بیسبال گرفته تا پیکنیکهای خانوادگی و دوستانه. این کمپین تلاش میکنه کوکاکولا رو به عنوان بخشی از سبک زندگی روزمره امریکایی ها نشون بده و در این راه موفق هم میشه.
وودراف دوست داره کوکاکولا باز هم دیده بشه و باز هم نماد داشته باشه. به همین منظور کمپینی رو راه اندازی میکنه و شاید تعجب کنید ولی کاراکتر بابا نوئلی که امروزه میشناسیم نتیجه این کمپینه.
البته قبل از اون هم کاراکتر بابا نوئل برای خیلی از آدم‌ها به خصوص مسیحی‌ها شناخته شده بوده، اما شکل و ظاهری یکسانی نداشته. بعضی‌ها اون رو مرد توپولی می‌دونستان، بعضی‌ها لاغر، بعضی‌ها اون رو با لباس سبز تصور می‌کردند و بعضی‌ها با لباس آبی یا قرمز. خیلی‌ها اون رو بدون ریش تصور می‌کردند و بعضی‌ها هم با ریش.
بابا نوئلی که امروز میشناسیم یعنی همون پیرمرد توپل و مهربون و خنده رو با ریش بلند سفید و لباس قرمز رنگ در واقع انتخاب کوکاکولا از بین گزینه‌های مختلف برای این کاراکتر بود.
در اوایل دهه 1930 مصادف با سالهای آخر حکومت رضا شاه در ایران، کوکاکولا به سراغ هنرمندی به نام هادون ساندبلوم میره و ازش میخواد که بابا نوئل رو در حال نوشیدن یک کوکاکولا به تصویر بکشه و این نوشیدنی رو به شادی تعطیلات کریسمس پیوند بده. در نقاشی‌های ساندبلوم بابا نوئل رو می‌بینیم که با یه دستش داره کوکاکولا رو سر می‌کشه و با دست دیگه شعارهای تبلیغاتی این شرکت رو به بیننده نشون میده. این نقاشی‌ها انقدر همه جا پخش میشه که وارد ضمیر ناخودآگاه مردم میشه. ماشین‌های فروش اتوماتیک یا وندینگ ماشین‌ها تو سینماها، اداره‌ها، پارک‌ها و جاهای دیگه به مردم این امکان رو میدن تا هر جا که هستن با یه 5 سنتی کوکاکولا بخرن.
سال 1932 یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای آب گازدار در نیویورک به تنهایی حدود 4 میلیون نوشابه کوکاکولا می‌فروشه. چارلز گاس مدیر این فروشگاه به سراغ وودراف مدیر عامل کوکاکولا میره تا از اون تخفیف بگیره، اما وودراف با غرور جواب منفی میده و میگه کوکاکولا به هیچ کس تخفیف نمیده.
در ادامه گاس یه شرکت تولید نوشابه رو که در معرض ورشکستگی که قرار داره می‌خره. اون شرکت پپسی کولا نام داره. Join the Pepsi people, feeling free, feeling free. Join the Pepsi people, feeling free, feeling free. بعدن در یک اپیزود جداگانه به داستان پپسی هم میپردازیم. اما اینجا لازمه تا مواردی رو مرور کنیم. بعد از چند سال پپسی کولا باز هم به مشکل مالی میخوره و تا مرز ورشکستگی میره. در اون زمان گاز دوباره به سراغ مدیران کوکاکولا میره و به اونها پیشنهاد میده تا پپسی کولا رو بخرن.
این لحظه لحظه مهمی در تاریخ صنعت نوشابه است. چرا؟ چون کوکاکولا میتونه با یه مبلغ خیلی کم پپسی کولا رو خریداری کنه. اما وودراف باز هم با غرور بسیار جواب منفی میده، چون فکر میکنه پپسی کولا چیز با ارزشی نیست.
گاز که از غرور وودراف خسته شده، به هر شکلی که هست شرکتش رو زنده نگه میداره. دو سال بعد در سال 1934 قحطی بزرگ به سراغ مردم امریکا میاد. و 5 سنت که قبلا پول خاصی نبوده به شکل ناگهانی ارزش زیادی پیدا میکنه. اینجا یه ایده خوب به ذهن گاز میرسه.
گاز تصمیم میگیره تا شیشه های قدیمی آبجو رو با قیمت خیلی کمی خریداری کنه. اونها رو تمیز کنه و برچسب پپسی کولا رو روی اونها بچسبونه. شیشه های آبجو دو برابر بزرگتر از شیشه های کوکاکولا بودن و پپسی میخواست نوشابه های بزرگتر خودش رو با همون قیمت 5 سنت به مردم بفروشه.
به این ترتیب مردم قحطی زده میتونستن یه نوشابه با دو برابر حجم و اندازه کوکاکولا یا نوشابه های دیگر رو بخرن، اون هم با قیمت مشابه. مردم عاشق این ایده میشن و خیلی سریع تمام نوشابه های پپسی به فروش میره. در عرض 6 ماه چارلز گاز پپسی کولا رو از ورشکستگی نجات میده و 100,000 دلار سود خالص به دست میاره.
به اواخر دهه 1930 که میرسیم، فروش سالانه کوکاکولا در امریکا به بیشتر از 1 میلیارد نوشابه میرسه. اما سال 1939 جنگ جهانی دوم آغاز میشه.
با شروع جنگ سهمیه بندی شکر هم شروع میشه. مدیران کوکاکولا پیش بینی میکنن که تولید و فروش این نوشابه به نصف برسه و ضرر زیادی رو هم متحمل بشن. بنابراین اونها به دنبال عملی کردن یه ایده جاه طلبانه میرن. این که نوشابهشون رو با قیمت کم به عنوان یک کالای ضروری برای دوران جنگ به جبهه ها بفرستن. وودراف به کاخ سفید میره و این ایده رو مطرح میکنه.
روایتی وجود داره که جنرال آیزنهاور وقتی به جبهه های جنگ میره و از فرماندهان میپرسه چه چیزی رو باید فراهم کنیم تا روحیه سربازان بهتر باشه و بهتر بجنگن، فرماندهان جنگ فراهم کردن 3 کالا رو ضروری میدونن: سیگار، آب نبات و کوکاکولا.
آیزنهاور به مدیران کوکاکولا نامه می نویسه و از اونها می خواد تا زیرساخت های لازم برای تولید نوشابه رو برای ارسال به جبهه های جنگ آماده کنن. بنابراین ایده وودراف عملی میشه و کوکاکولا همراه با جنگ جهانی دوم به آلمان و ایتالیا و سایر کشورهای اروپایی میره و محبوب میشه.
وودراف با این روش به نوعی پپسی کولا رو هم شکست داد، چون هر نوشابه‌ای که این شرکت به جبهه ها میفرستاد از سهمی بندی شکر معاف میشد. اما پپسی اینطور معافیتی نداشت.
در طول جنگ جهانی دوم نیروهای نظامی امریکا حدود 10 میلیارد نوشابه کوکاکولا مصرف می‌کردند. بعد از جنگ جهانی دوم و توسعه اقتصادی کشورهای مختلف، کارخانه‌های کوچیکی که این نوشابه را به صورت موقت در اروپا تولید می‌کردند، تبدیل به کارخانه‌های دائمی می‌شوند.
حتی با وجود اینکه قیمت مواد اولیه افزایش پیدا می‌کند، بودروف قیمت نوشابه را ثابت نگه می‌دارد. نوشابه‌های جدیدی با طعم‌ها و رنگ‌ها و اندازه‌های مختلف وارد بازار می‌شوند، اما وودروف تا سال 1955 تغییری در محصولش ایجاد نمی‌کند.
سرانجام در اون سال کوکاکولا با یه بطری بزرگتر و قیمت بیشتر عرضه میشه. سال 1961 هم بالاخره تصمیم میگیرن تا یه نوشابه با مزه متفاوت بسازن و اون رو اسپرایت نامگذاری میکنن.
در دهه های 1950 و 60 کوکاکولا به محصولی تبدیل میشه که بازار واقعا انبوهی داره. افزایش تعداد یخچال‌های خانگی باعث میشه مردم بتونن نوشابه‌های بیشتری تو خونه‌شون ذخیره کنن و همین مسئله منجر به مصرف بیشتر نوشابه میشه. اما با بالا گرفتن رقابت بین شرکت‌های تولید کننده نوشابه، سر و کله یه اسلحه مخفی پیدا میشه. تلویزیون.
وودروف که از فروش نوشابه‌اش مطمئنه، با این رسانه جدید کاری نداره. اما پپسی کولا در همون سال‌های دهه 50 به سراغ تبلیغ‌های تلویزیونی میره. در اون سالها میشه گفت تقریبا تمام آدم‌های میانسال به بالا طرفدار کوکاکولا بودن و با اون خاطره داشتن.
مدیران پپسی تصمیم میگیرن در تبلیغاتشون گروه دیگری رو هدف قرار بدن، کودکان و نوجوانان. اینجا هنوز مدیران کوکاکولا متوجه استراتژی پپسی نمیشن و صرفاً به سراغ شروع تبلیغات خودشون در تلویزیون میرن. وودروف پپسی کولا را جدی نمیگیره و اون رو صرفاً یه تقلید کننده میدونه.
کمپین همه چیز با نوشابه بهتر میشه یا Things Go Better With Coke یکی دیگه از کمپین‌های تبلیغاتی موفق کوکاکولا است که توسط شرکت مک‌کین اریکسون اجرا میشه. سال 1964 نسخه ای از این تبلیغ پخش میشه که با استقبال چندانی مواجه نمیشه. بنابراین شرکت مک‌کین اریکسون 3 سال بعد به سراغ ری چارلز، خواننده معروف موسیقی جاز و آرنبی میره و از اون میخواد تا این آهنگ رو بخونه. ری چارلز در این تبلیغ در وصف خوبی کوکاکولا میخونه و در نسخه تصویری مدام تصویرش در حال نوشیدن کوکاکولا و خندیدن و لذت بردن پخش میشه.
در اون سالها در حالی که کوکاکولا سنگ بزرگ رو برمی‌داره و دوست داره اکثریت جامعه رو به عنوان مشتریان خودش داشته باشه، پپسی با روش نیش مارکتینگ به سراغ بازارهای کوچیک و نادیده گرفته شده میره.
پپسی متوجه میشه گروه‌های از زنان هستن که به کالری و قند اهمیت زیادی میدن و به این دلیل که نوشابه پر از قند و کالری اصلا نوشابه نمیخورن. پپسی سال 1964 یه نوشابه رژیمی بدون قند و بدون کالری تولید میکنه و میتونه این گروه از مشتریان که روز به روز تعدادشون بیشتر همیشه رو جذب کنه.
تبلیغات پپسی برای این نوشابه مدل‌های لاغری رو نشون میده که پپسی رژیمی رو به عنوان نوشیدنی بهشتی تبلیغ میکنن و در عین لذت بردن از نوشیدن این نوشابه لاغر میمونن. اون سال و حتی اون دهه کوکاکولا محصول مشابهی رو نداره و این مشتری‌ها رو از دست میده.
در اواسط دهه 1960، آلن پوتاش، مدیر تبلیغاتی سابق کوکاکولا، از این شرکت جدا میشه و به عنوان مدیر بازاریابی به شرکت رقیب، یعنی پپسی میره. آقای پوتاش تلاش میکنه تا پپسی رو برندی هیجان انگیز و جوان محور با تمرکز بر نسل جدید نشون بده.
بعد از گذشت چند سال، مدیران کوکاکولا متوجه استراتژی بلند مدت پپسی برای جذب مشتریان کم سن و سال میشن. و متوجه میشن که کم کم دارن مشتریان جدیدشون رو به پپسی واگذار میکنن. برای همین به دنبال راه حلی میگردن.
سال 1971 مصادف با سال 1350 شمسی، تیم تبلیغات کوکاکولا آهنگ میخواهم برای همه دنیای کوکا بخرم رو به ایستگاه‌های رادیویی سر تا سر امریکا ارسال میکنه تا پخش بشه.
بیشتر مردم به این تبلیغ توجه و علاقه نشون نمیدن. بخش تبلیغات کوکاکولا مدیران این شرکت رو متقاعد میکنه که این تبلیغ همچنان قابل اجراست، اما به یک بعد بصری نیاز داره و آهنگ به تنهایی کافی نیست.
کوکاکولا در نهایت بودجه‌ای در حدود 250 هزار دلار برای فیلمبرداری و تولید یک آگهی تصویری تصویب میکنه. این مبلغ در اون زمان یکی از بزرگترین بودجه‌هایی که به یک آگهی تبلیغاتی اختصاص داده شده. دوباره قراردادی با آژانس تبلیغاتی مککین اریکسون بسته میشه و این تبلیغ ساخته میشه.
در این تبلیغ تلویزیونی تعداد زیاد آدم از نژادها و قومیت‌های مختلف روی یه تپه در ایتالیا جمع میشن و به صورت متحد آوازی میخونن با عنوان من میخوام برای همه دنیای کوکا بخرم.
I'd like to buy the world a home and furnish it with love. Grow apple trees and honey bees and snow white turtle doves. I'd like to teach the world to sing, sing with me.
Perfect harmony, perfect harmony.
I'd like to buy the world a poke and keep it company.
حدس تیم تبلیغات کوکاکولا درست بود و این تبلیغ خیلی محبوب شد. کوکاکولا با این تبلیغ ویدیویی خودش را به عنوان یک متحد کننده جهانی و نقطه اتصال فرهنگ‌ها و کشورهای مختلف معرفی می‌کنه.
این تبلیغ با وجود اینکه موفق بود، اما خیلی دیر اجرا شد. سهم بازار کوکاکولا هر روز در حال کاهش بود و سهم بازار پپسی در حال افزایش. در سال‌های پایانی دهه 1970، چارلز گاس و مدیر بازاریابی پپسی آلن پوتاش با روش جدیدی به جنگ تبلیغاتی با کوکاکولا میرن. این جنگ تبلیغاتی که در دهه 80 میلادی به اوج میرسه به جنگ کولا یا جنگ نوشابه معروف میشه و نه تنها بازار نوشابه بلکه صنعت تبلیغات رو هم تغییر میده.
پپسی یک کمپین تبلیغاتی بزرگ به عنوان چالش پپسی راه میندازه. در این چالش به سراغ مردم عادی در فروشگاه‌ها، مراکز خرید و سایر مکان‌های عمومی میرن و نوشابه‌های کوکاکولا و پپسی رو به اونها میدن تا مزه کنن. آدم‌های شرکت کننده در این چالش باید بدون دونستن برند نوشابه ها بگن که کدوم نوشابه رو ترجیح میدن، اولی یا دومی.
Coca-Cola says it's the real thing. But Pepsi-Cola believes that when it comes to colas, the only real thing is taste. That's why the Pepsi Challenge has been asking thousands of people across the country to let their own taste decide. And the fact is, nationwide, more people prefer the taste of Pepsi over Coca-Cola.
Pepsi.
It's Pepsi.
Pepsi.
I like Pepsi a lot better.
Pepsi tastes better.
Taste. That's the real thing. So take the Pepsi Challenge and let your taste decide.
به شکل عجیبی خیلی از شرکت کننده ها وقتی اسم برند رو نمیدونن طعم شیرین تر پپسی رو ترجیح میدن. پپسی تا میتونه رو نتایج این تبلیغات مانور میده و ادعا میکنه که پپسی مزه بهتری داره و فروش کوکاکولا فقط به خاطر برند اونه.
هرچند کوکاکولا نتایج این کمپین رو زیر سوال میبره، اما این کمپین تبلیغاتی باعث افزایش چشمگیر فروش پپسی میشه. سال 1950 پپسی فقط 5% از سهام بازار رو در اختیار داشت، اما بعد از این کمپین در سال 1978 میتونه 17% سهام بازار رو کسب کنه. در مقابل سهم کوکاکولا به 22% از بازار کاهش پیدا میکنه.
یک سال بعد کوکاکولا دوباره به سراغ ساختن تبلیغ به آدمهای معروف میره و این بار یک ورزشکار رو انتخاب میکنه. در این تبلیغ تلویزیونی جو گرین، بازیکن قلچماق فوتبال آمریکایی، پیراهن ورزشی خودش رو به بچه‌ای میده که بهش یه نوشابه کوکاکولا پیشنهاد میده. این تبلیغ تاثیرگذار هم لبخند رو به کوکاکولا مرتبط میکنه و هم نوشیدن این نوشابه توسط ورزشکارهای بزرگ رو نشون میده.
Mr. Green?
Yeah.
You need any help?
Mm-mm.
Want my Coke?
No, no.
Really, you can have it.
Okay. Thanks.
That's the way it should be. I like to see
you around.
The whole world smiling with me. Coca-Cola has light. Have a Coke in it.
Wow, thanks, Mean Joe.
کوکاکولا سال 1980 روندی رو شروع میکنه که شبیه اینفلوئنسر مارکتینگ کنونیه. این روند با آهنگ شاد کارول کینگ به نام نوشابه بخور و لبخند بزن Have a Coke and Smile شروع میشه.
در دهه 1980 کوکاکولا هم کمپینی مشابه چالش پپسی رو انجام میده تا شاید نتایج متفاوتی بگیره، اما باز هم تعداد بیشتری از مردم طعم پپسی رو ترجیح میدن. کوکاکولا که حالا مدیریتش رو روبرتو گویزوئتا بر عهده داره، استراتژی های متفاوتی نسبت به قبل میچینه و به جنگ پپسی میره.
از جمله این استراتژی ها عرضه محصولات جدید بود. قبل‌تر گفتیم که سال 1964 پپسی نوشابه رژیمی بدون قند و کالری عرضه کرده بود. حالا در سال 1982، یعنی 18 سال بعد از پپسی، کوکاکولا بالاخره محصولی می‌سازه که رژیمیه. هرچند که بدون کالری نیست، ولی کالری خیلی کمی داره. این محصول فروش خیلی خوبی رو تجربه می‌کنه.
دو سال بعد کوکاکولا به سراغ هنرمندی میره تا اون رو به عنوان سفیر برند خودش انتخاب کنه. انتخاب این شرکت کسی نیست جز کمدین معروف اون روزها بیل کازبی.
This is real refreshment, real big taste. Now see, if you were another cola, number 2 or number 29, you'd do taste tests and challenges and stuff and try and compare yourself to this, wouldn't you? Sure, don't shake your head now. You would too, you sneaky devil. See, that's why they call this the real thing. Yes it is. Coca-Cola is it.
تبلیغاتی که کازبی در اونها بازی میکنه از سال 1984 فقط در ایالتهای پخش میشن که پپسی در اونها فروش بیشتری داره. پخش این تبلیغات چند سالی به نفع کوکاکولا میشه. اما بعد از چند سال با شایعاتی که در خصوص متجاوز بودن بیل کازبی دهم به دهم میچرخه به ضرر کوکاکولا تمام میشه و اونها آروم آروم شروع به حذف کازبی از تبلیغاتشون میکنن.
در مقابل پپسی هم به فکر استفاده از سلبریتی ها میفته و به سراغ مایکل جکسون فوق ستاره دنیای پاپ اون روزها میره. جالب این که قبلا کوکاکولا به سراغ مایکل جکسون رفته بود، اما مبلغ خیلی کمی پیشنهاد داده بودن و این خواننده درخواست همکاری اونها رو رد کرده بود.
پپسی موافق میشه جکسون رو با 5 میلیون دلار راضی کنه و قراردادی بین اونها امضا میشه تا مایکل جکسون سفیر برند پپسی بشه. پپسی که از سالها قبل خودش رو به نسل جوان وصل کرده بود، حالا تونسته بود اونها رو مشتری وفادار خودش بکنه و انتخاب اول خیلی از جوانهای امریکا باشه. فروش پپسی در این سالها سر به فلک میکشه.
سال 1985 تیم تحقیق و توسعه شرکت کوکاکولا به این نتیجه میرسن که تا سهم بیشتری از بازار رو از دست ندادن، باید فرمول نوشابهشون رو کمی تغییر بدن و اون رو شیرین تر کنن. چون ذائقه مردم داره تغییر میکنه و پپسی شیرین تر به دهنشون مزه کرده.
مدیران شرکت تصمیم میگیرن کوکای جدید رو نه به عنوان یه محصول جدید، بلکه به عنوان جایگزین محصول اصلی عرضه کنن.
There's never been a better taste. There's never been a better Coke. Introducing the greatest taste discovery in 100 years. Introducing the new taste of Coca-Cola. A taste that is Coke and everything a Coke means.
این کوکای جدید بالاخره در تاریخ 23 اپریل 1985 با تبلیغات زیادی جایگزین کوکای کلاسیک میشه. اما خیلی زود تبدیل به یه فاجعه میشه و همون طرفداران قدیمی کوکاکولا رو هم ناامید میکنه.
I don't like it.
Have you tried the new Coke?
Yes.
What do you think of it?
Don't like it.
I'm very disappointed. I think we've lost the American tradition. The real taste is gone.
روزنامه‌ها درباره مزه بد کوکای جدید مینویسن. مهمونی‌هایی که برای تبلیغ این محصول برنامه‌ریزی شده بودند به تظاهرات علیه همین محصول تبدیل میشن. مردم معتقدن این نوشابه دیگه اون مزه واقعی رو نداره. اینجا اتفاق بی سابقه ای رخ میده.
برای چند روز متوالی فروش جهانی پپسی از کوکاکولا بیشتر میشه. و مدیران پپسی با چاپ کردن یک تبلیغ تمام صفحه در روزنامه نیویورک تایمز به کارمندانشون اعلام میکنن اونها جنگ نوشابه رو بردن. به همین مناسبت کارخونه هاشون رو یک روز تعطیل میکنن و به کارکنان استراحت میدن.
اما این جنگ اینجا تموم نمیشه. بعد از 79 روز کوکاکولا به فرمول قدیمی نوشابه کلاسیکش برمیگرده. در این نقطه مدیران کوکاکولا تصمیم میگیرن دو مدل نوشابه تولید کنن، نوشابه کلاسیک و نوشابه جدید. و در کمال تعجب فروش نوشابه کلاسیک حتی از قبل هم بیشتر میشه. به این ترتیب سهم بازارش رو دوباره به دست میاره. This summer, whatever you do, wherever you go, Coca-Cola Classic will be there. It's the one soft drink enjoyed 5 million more times every day than any other. It's America's favorite under the sun. Summer and Coca-Cola Classic. در دهه 1990 کوکاکولا با حدود 44% از سهم بازار در مقابل 31% سهم پپسی پیشتازی قابل توجه خودش رو نسبت به پپسی بازسازی میکنه. اما پپسی یه رقیب سرسخت محسوب میشه. این شرکت ها علاوه بر تبلیغات به مدت چند دهه در دادگاه ها هم با هم رقابت میکنن و علیه هم شکایت های هم ثبت میکنن. مثلا سال 1975 پپسی معتقد کارمندان کوکاکولا فایل های محرمانه این شرکت از جمله برنامه‌های بازاریابی و قراردادهای بطری‌سازی یا درآمدهای پیش‌بینی شده رو به سرقت بردن. پپسی از کوکاکولا به دلیل سرقت شکایت می‌کنه و بیش از 1 میلیون دلار غرامت می‌خواد. FBI وارد میشه و در این باره تحقیق می‌کنه.
اگرچه اتهامات رد میشه و کوکاکولا بیگناه شناخته میشه، اما پرونده‌های این چنینی نشون میده که رقابت بین این دو شرکت تا چه حد جدی و گاهی اوقات تلخه. رقابت این دو برند در اون چند دهه به حدی مستقیم و علنی بود که در تاریخ سابقه نداشت. بعدها این رقابت سردتر شد اما هیچ وقت تموم نشد.
از اوایل دهه 1990 تا سال 2010 کوکاکولا متوجه میشه که اگر میخواد رقابت رو به پپسی نبازه باید روش کارش رو عوض کنه و سبد محصولاتش رو گسترده کنه. برای همین به سراغ تولید محصولاتی با برندهای دیگه میره. نوشیدنی های مثل فانتا، اسپرایت، آب میوه پاورید، چای و حتی آب معدنی. به این ترتیب کوکاکولا اتکای خودش رو به نوشابه کاهش میده. در نتیجه فروش محصولات این شرکت در سطح بین المللی مخصوصا در چین، هند و خاورمیانه افزایش پیدا میکنه.
در سالهای بعد کوکاکولا سعی میکنه در تبلیغاتش به سراغ نسل جوان و نیازهاش هم بره و تصویر برند رو به روز نگه داره. مدیران شرکت کوکاکولا متوجه میشن آدم‌ها نگران میزان قند نوشابه‌شون هستن و کم کم دارن سعی میکنن تا مصرف نوشابه رو کنار بگذارن. همین میشه که سال 2005 نوشابه‌های رژیمی از جمله کوکای رژیمی و کوکای زیرو رو به بازار عرضه میکنن که هر دو هم پرفروش میشن.
رفتن به سراغ محصولاتی فراتر از نوشابه باعث میشه که این شرکت ترسی بابت کاهش مصرف نوشابه در امریکا نداشته باشه. امروزه کوکاکولا بیش از 3500 محصول نوشیدنی رو در بیش از 200 کشور جهان به فروش میرسونه.
با گسترش تلفن‌های همراه و البته اینترنت، رقابت تبلیغاتی کوکاکولا و پپسی شکل تازه‌ای به خودش میگیره. ویدیوهایی در سطح اینترنت پخش میشن که هیچ کدوم از شرکت‌ها مسئولیتش رو قبول نمی‌کنن، چون مرزهای اخلاقی رو به نوعی رد می‌کنن و حریف رو تحقیر می‌کنن.
مثلا در یکی از این تبلیغ‌های ویدئویی پسر بچه‌ای رو می‌بینیم که قصد خرید از یک دستگاه فروش خودکار رو داره. این پسر بچه اول یه سکه درون دستگاه می‌اندازه. دکمه‌ای که علامت کوکاکولا روی اون ثبت شده رو می‌زنه و یه قوطی کوکا می‌گیره و روی زمین می‌ذاره. دوباره همین کار رو تکرار می‌کنه و قوطی دوم رو هم روی زمین می‌ذاره. بعد در کمال تعجب روی این دو قوطی وای می‌سه و حالا که قدش بلندتر شده دکمه بالایی که لوگوی پپسی روی اون ثبت شده رو میزنه. این پسر بچه بعد از گرفتن پپسی میره و نوشابه های کوکاکولا رو همونطوری روی زمین رها میکنه.
این ویدیو که در دوران بلوتوث در ایران هم دست به دست میشد تبلیغ رسمی نیست و با توجه به فضای ساخت این تبلیغ به نظر میرسه یه طرفدار بازیگوش این تبلیغ رو ساخته و در اینترنت پخش کرده. در جواب هم ویدیوی دیگه‌ای با سناریوی برعکس ساخته میشه که این بار پسر بچه قوطی‌های پپسی رو زیر پاش میگذاره تا دستش به کوکاکولا برسه.
در طول این سال‌ها طرفداران این برندها هم کلکل‌های خاصی بین خودشون داشتن و گاهی وقت‌ها به کمک برند مورد علاقه‌شون اومدن.
برای مثال سال 2013 پپسی به مناسبت هالووین کمپینی رو در شبکه‌های اجتماعی کار کرد و مستقیماً کوکاکولا رو دست انداخت. در این کمپین تصویری ساخته شد که یه بطری پپسی شنلی با لوگوی کوکاکولا پوشیده. در بالای این تبلیغ نوشته شده بود برای شما هالووین خوبی را آرزو می‌کنیم.
تیم بازاریابی پپسی به شکل هوشمندانه‌ای کوکاکولا رو دست انداخته بود و این برند رو مشابه دراکولا به تصویر کشیده بود. همین مسئله مایه خوشحالی طرفدارانش شده بود. اما بعضی از طرفدارای کوکاکولا با هوشمندی تمام و فقط با نوشتن چند تا کامنت به تیم بازاریابی کوکاکولا کمک کردند تا پاسخ دندان شکنی به پپسی بدن.
کوکاکولا در کمال تعجب همون تصویر رو در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد و فقط اون جمله رو تغییر داد و به خاطر وجود شنل در تصویر نوشت همه می‌خواهند قهرمان باشند. به همین سادگی این کمپین پپسی شکست خورد و کوکاکولا بازی تبلیغاتی رو برنده شد.
ماجرای دیگه‌ای هم که به شکل‌های متفاوتی روایت میشه مربوط به مخفی بودن فرمول کوکاکولا است. اما جالبه بدونید که تمام این داستان‌ها در واقع شایعه و بازی‌های تبلیغاتی هستند. اولین بار کندلر در سال 1891 این بازی تبلیغاتی رو شروع کرد و مخفی بودن فرمول رو سر زبون‌ها انداخت.
مثلا یکی از این شایعه ها این بود که فرمول ساختش مثل فرمول ساخت همبرگر خرچنگی توی یه گاوصندوق خاصی نگهداری میشه و فقط هم مثلا مدیر کوکاکولا بهش دسترسی داره. یکی دیگه اش این بود که فقط دو نفر از مدیرای ارشد کوکاکولا میدونن فرمول ساختش چیه، ولی این دو نفر حق ندارن که مثلا همزمان توی هواپیما باشن، به خاطر اینکه اگه یکیشون اتفاق براش افتاد اون یکی بعد زنده باشه که این فرموله بمونه بینشون.
از اون سال تا حالا کتابچه‌ای که فرمول کوکاکولا در اون نوشته شده در گاوصندوق‌های مختلفی چرخیده و در حال حاضر در موزه کوکاکولا در آتلانتا نگهداری میشه. البته که این گاوصندوق هم به نوعی ادامه دادن همون بازی تبلیغاتیه و فرمول کوکاکولا همین حالا هم در مجله‌ها و کتاب‌های مختلفی چاپ شده و حتی میتونید اون رو به راحتی در اینترنت هم پیدا کنید.
اما به سراغ داستان پیچیده کوکاکولا در کشور خودمون بریم. سال 1336 و پس از تأسیس کارخانه زمزم، دومین برند ایرانی تولید نوشابه با نام خوشگوار مشهد توسط محمد جعفر یزدی تأسیس شد. خوشگوار در واقع نماینده و شعبه تولید کوکاکولا در ایران بود. این شرکت اساره این نوشابه را خریداری می‌کرد و کوکاکولا را با طعم اصلی در بازار ایران عرضه می‌کرد.
حتی بعد از انقلاب اسلامی در سال 57 باز هم فروش کوکاکولا در ایران ادامه پیدا کرد تا اینکه سال 1363 ورود اساره این نوشابه به ایران ممنوع شد. در این زمان خوشگوار به سمت استفاده از فرمول ایرانی ساخت نوشابه رفت. دکتر فرخ سرمد فرمولی شبیه کوکاکولای اصلی ساخت و از این به بعد این فرمول تولید شد.
سال 1370 شرکت نوشاب با خرید کارخانه شمس تهران تصمیم به تولید کوکاکولا در ایران گرفت. کوکاکولا هم با امضای قراردادی به مبلغ 15 میلیون دلار 27% از سهام این شرکت رو در اختیار گرفت و همکاری برای تولید کوکاکولا در ایران آغاز شد.
به این ترتیب کوکاکولا اولین شرکت خارجی لقب گرفت که بعد از انقلاب در ایران سرمایه گذاری می کرد. با امضای قرارداد حدود 40 میلیون بطری با آرم کوکاکولا تهیه شد. این شرکت از سال 1373 تولید نوشابه را شروع کرد، اما یک سال بعد با وضع تحریم‌های آمریکا همکاری کوکاکولا با ایران متوقف و شرکت نوشاب از دریافت فرمول تولید کوکاکولا محروم شد.
در سال‌های مختلف شایعه‌های متفاوتی در خصوص وابستگی شرکت کوکاکولا به اسرائیل مطرح شد و نمایندگان مجلس یا مسئولین به شرکت‌های ایرانی فشار می‌آوردند تا ارتباطی با کوکاکولا نداشته باشند. خوشگوار هم یکی از شرکت‌هایی بود که در مزان اتهام قرار داشت، اما تونست ثابت کنه که به هیچ شکلی با شرکت کوکاکولای آمریکا ارتباطی نداره و هزینه‌ای بابت فرانشیز یا حق استفاده از آرم و لایسنس به کوکاکولا پرداخت نمی‌کنه، بلکه اسانس مورد نیاز خودش رو از ایرلند خریداری می‌کنه.
همین چند وقت قبل هم یکی از مجری‌های شبکه افق دوباره روی آنتن زنده شایعاتی رو در خصوص ارتباط نوشابه‌های داخل ایران با شرکت کوکاکولا و اسرائیلی بودن این برند تکرار کرد که البته خیلی زود تکذیب شد.
آقای دکتر، تو کشور خودمون ما الان داریم کوکا پپسی می‌خریم می‌خوریم. ما که دیگه میتونیم که دیگه کوکا نخوریم،
بله،
پپسی
یعنی
نخوریم.
یعنی هر کی میتونه از خودش شروع کنه.
من نکته بگم. اونی که تو کشور ماست که تولید ایرانیه.
ای خانوم نگید،
تولید کارخونه های ایرانه.
بله تولید کارخونه ایرانه، ولی چه کسی است که نداند که شما با برند کوکا و پپسی دارید یه چیزی تولید میکنید؟ مگه ممکنه که به اصطلاح با سیبیل آوردن ندید، حق چی چیشون رو ندید؟
حالا منم جسارتن فکر میکنم این ایرانیه.
نوشابه خیلی زود در ایران همگیر شد.
من قشنگ یادمه که میشستیم توی اون حیاتمون، پدر بزرگم همینطوری داشت رو منقل کبابا رو باد میزد و یه بوی خوب کباب کوبیده همه جا رو گرفته بود. بعد با بزرگم یه شیشه کوکا میذاشت کنار دستش، یه شیشه کوکای تگری که تماما رو شیشهش عرق کرده از سرما. همینطوری که عرق رو پیشونیشو پاک میکرد، این شیشه کوکا رو برمیداشت سر میکشید قلوب قلوب. من قشنگ تو حالم بچگی اینطوری بودم که چه کیفی داره میکنه با این نوشابه، چقدر داره میره میچسبه به جیگرش.
تو عروسی از این نوشابه کوکا شیشه یا میدادن، بعد تق 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 این بعد در بطری ها رو یکی وای میساد و وای میکرد و همیشه خدا هم که همه نوشابه مشکی میخواستن این نوشابه نارنجی ها میموند.
داداش هم تعریف میکنه که ما همین در شرف این بودیم که خب اوکی قراره تو آخر فروردین به دنیا بیاییم، حالا سیزده بعد در کجا بریم، چی کار کنیم، چی بخوریم که مامان حالش بد میشه و مجبور میشیم ببریمش بیمارستان. لحظه آخر که مامانم داشتن سوار ماشین میکردن، صدا کرده داداشم و گفته محسن مامان بدوی کوکا بگیر برای من بردار بیار. و داداشم همیشه تعریف میکنه که ما مامانو به شیشه کوکا بردیم بیمارستان و بعد تو به دنیا اومدی.
از مدرسه که اومدم بیرون دیدم که یه سربازی خیلی هم خسته کنار یه بقالی وایستاده و یه کیک رو گرفته داره با نوشابه میخوره، نوشابه هم سر میکشه. و اونجا بود که من اصلا با دیدن اون مدل کیک نوشابه خوردن خودم برام خیلی جالب شد که پس این خیلی چیز خوشمزه‌ای باید باشه.
بعضی وقتا عصرا میرفتیم نوشابه و پفک میگرفتیم و با دوستای دیگه هم پا میشدیم میرفتیم بالا پشت بوم، میشستیم تو هوای آزاد اونجا واسه خودمون نوشابه و پفک میخوردیم. حتی بعضی وقتا بدتر از پفک رو تیلیت میکردیم داخل نوشابه،
چون پفک یه حالت شورمزه هم داره، بعدش مزه میده نوشابه رو که میخوری.
تبلیغات این نوشابه در خصوص جایزه هایی که زیر تشتک ها قرار گرفتن هم خاطره ای که هنوز روایت میشه.
هزاران جایزه زیر تشتک های کوکاکولا. حداقل جوائز یک کوکاکولای مجانی. تشتک های جایزه دار را به کارخانه یا نمایندگان رسمی کوکاکولا ارائه دهید و جوائز خود را دریافت کنید.
وقتی درباره نوشابه حرف میزنیم همه به نوشیدنش فکر میکنیم، اما ظاهرا این تنها استفاده که نوشابه نیست.
یه مدت ماشینم روغن ریزی داشت و کف پارکینگ رو خیلی چرب کرده بود و نمیرفت، جاش مونده بود. نوشابه ریختم روی اون چربیا موندش یه روز و برداشت مثلا رفتم شستم و تا حدی جواب داد.
یه بار برای ظرفشویی وقتی که ریختم یه چند دقیقه مون بعد مثلا پاک کردم، قشنگ اون حالت زرد بودنش رفت. و شنیدم میگن روی گوشتم بریزیم گوشت مثلا خیلی سریع له میکنه.
برای براق کردن یه سری فلزات نقره یا استیلی که کثیف شده میشه ازش استفاده کرد. لایه های نازک رنگی که مثلا پاشیده شده باشه روی سری از سطوح و چون حالا تأثیری داره فکر میکنم میبره.
کوکاکولا واسه من خیلی مقدس تر از اونی بوده که من بخوام نخورمش به جاش بریزمش تو سینک. هیچ وقت من باش این کارو نمیکنم.
نوشابه کوکاکولا در حال حاضر در بیش از 200 کشور جهان فروخته میشه و هر روز حدود 2 میلیارد نوشابه با علامت تجاری کوکاکولا به فروش میرسه. 44% از سهم بازار امریکا متعلق به این شرکته و پیشتاز بازار نوشابه به حساب میاد.
کوکاکولا جز به شناخته شده ترین نامهای تجاری در جهان محسوب میشه و جالبه بدونید که طبق برخی از نظرسنجی ها دومین واژه که شناخته شده که زبان انگلیسی در دنیاست. نام تجاری کوکاکولا پس از اپل و گوگل سومین نام تجاری با ارزش در جهانه و ارزش اون بیش از 67 میلیارد دلار تخمین زده میشه.
کوکاکولا این جایگاه رو مدیون تاریخ 130 ساله خودش و تمام تبلیغات و نوآوری‌هایی که در این مدت به خرج داده. هرچند در این راه رقبای سختی مثل پپسی هم داشته، اما هنوز برای خیلی از آدم‌ها نوشابه یعنی کوکاکولا.
Can I have your attention, please, for one more time? She tastes like cola, sweet, sweet sugar cola. When I took a sip from her lips, she sent me on a trip. She keeps me up at night and it's all because cupcakes.
Stop your diet, baby. You don't have to slim down.
Down, down, slim down.
I love your curves and believe me, it is every pound.
Down, down, every pound.
Stop your diet, come on. Do it for me.
ششمین شماره از رادیو کامرس در دی ماه ضبط و تدوین و در 20 بهمن 1402 منتشر میشه. تشکر میکنیم از زهرا اسکندریان، کمیل حسن بیگی، محمد مهدی پرچکوهی، نفیسه مزروعی، شیدا چراقی، ریحانه جمشیدی، امیر حسین حمزلویی، مجید محبوبیان، مهسا ایرانشاهی و شبنم شایگان که خاطراتشون رو در اختیار ما گذاشتن. این اپیزود در تمامی اپهای پادگیر قابل شنیدنه و شما برای دسترسی به همه اپیزودها و مطالب تکمیلی میتونید به سایت ما یعنی radiocommerce.org مراجعه کنید.
مالک و صاحب امتیاز رادیو کامرس رضا میکائیل‌زاده و کانون تبلیغاتی اوژنه. تهیه کنندگی پادکست رو رامیار منوچهرزاده بر عهده داشته. پژوهش، نویسندگی، تدوین و کارگردانی این شماره بر عهده امین شیرپور بوده. گویندگان متن شراره موسوی و احسان ایوزنژاد هستند. کار ساخت و تنظیم موسیقی رو نیز محمد برزیده و آیدین انزابی پور انجام دادند. گرافیک، هویت بصری و پشتیبانی فنی امور توسط استدیو اوژن انجام شده و پشتیبانی فضای مجازی بر عهده امین شیرپور بوده.